اش باشه. در قبال فعل یا ترک فعلی که جزء وظیفه طرف هست از روی قصد و علم آگاهی، اینو میگن رشوه. پس ملاحظه فرمودید، اولا یکی از حیطه هایی که مسئله رشوه مطرح میشه حوزه مسائل قضایی است، ولی اختصاص و انحصار به حوزه قضایی نداره. عموم کارگزاران نظام اسلامی و بلکه بالاتر، هر کسی که مکلف و موظف به انجام یک خدمت عمومی باشه، شهرداری ها، بانک های خصوصی که عنوانشون خصوصیه، شرکت های بزرگ، شرکت های مادر که خدمات عمومی را متعهد شدن، همه اینها میتونن در حیطه رشوه قرار بگیرن.
درست.
در فقه بعضی از فقها دامنه رشوه را خیلی محدود گرفتن، گفتن رشوه اون مالی است که برای صدور حکم به باطل داده میشه. این محدودترین و مزیقترین تعریفه، ولی خب با توجه به این که در لغت و در عرف که مرجع تشخیص معنا و مفهوم رشوه هست، انحصار به چشم نمیخوره. از اون طرف بسیاری از فقها و بزرگان دائره رشوه را توسعه دادن، یعنی با توجه به تعبیراتی که در لغت وجود داره و با توجه به برداشتی که در عرف از معنا و مفهوم رشوه وجود داره و همچنین با توجه به موارد کاربرد کلمات متضاد با این واژه و همچنین کلمات مرادف و مشابه، در مجموع به دست میاد که رشوه یک مفهوم عام داره. اولا انحصار به حکم نداره، ثانیاً انحصار به دستگاه قضایی نداره، شامل همه حوزه های حکومتی میشه و بلکه بالاتر انحصاری به حاکم و عامل و کارگزار نداره. هر کسی که موظف به ارائه یک خدمت عمومی باشه، در اونجا هم میتونه مسئله رشوه خودنمایی بکنه.
خدمت عمومی یعنی هر کسی تو هر درواقع
مثل بانک های خصوصی داره.
یا پزشکی.
بله،
یعنی پزشکی هم اگرچه که به ظاهر یک شغل شخصی هست، اما چون موظف به یک خدمت عمومی هست،
سازمان اگر... های نظام پزشکی و
درست.
امثال این موارد. حالا یه وقت یه فرد مطب شخصی داره، یه وقت نه، یه درمانگاه خصوصی افتتاح و ایجاد کرده، احداث کرده.
درست.
اینا احکامش با هم متفاوت هست. اونی که مکلف به ارائه خدمت عمومی است، برابر قراردادی که منعقد شده، وظیفه داره این خدمات رو برابر قانون به همه ارائه بده.
درست.
اگر بخواد در برابر ارائه این قرارداد علاوه بر اون متعارف یه وجه مازادی هم بگیره، این میتونه مصداق رشوه به حساب بیاد.
یه سوال دیگه که اینجا برای من پیش اومد این که رشوه حتما باید در واقع مالیت داشته، چون فرمود شیء با ارزش، مثلا خدمت هم میتواند مصداق رشوه باشه. از من تقاضای یه خدمت اضافه‌ای بشود در قبال مثلا این کاری که قرار انجام بشه.
بعضیا هم... رشوه را محدود کردن به پرداختن مال.
درست.
میگن چون در تعریف رشوه کلمه بذل آمده.
بله.
ولی ظاهرا ما با تتبعی که انجام دادیم این عنوان اختصاص به مال نداره. بذل عنوان هست، بذل مال هست، بذل ارز هست. بذل یه معنای اوسع و گسترده تری داره، چه مال باشه چه غیر مال.
بله.
یه خدمتی، فرض کنید خانه طرف را رنگامیزی بکنه،
درست،
براش خیاطت لباسی را مثلا بدوزه یا کارهای روزمره او را انجام بده، همه اینا میتونه مصداق رشوه باشه.
بسیار.
و حتی لازم نیست رشوه مال مباح و مشروع باشه. ممکنه یه مالی که از نظر شرعی مالیت نداره ولی از نظر عرف دارای ارزش و اعتباره. فرض بفرمایید گوشت خوک از نظر شرعی هیچ اعتبار و مالیتی نداره، ارزشی نداره، اما از نظر عرف دارای اعتبار هست، دارای مالیت هست. خب اگر شراب را یا گوشت خوک را یا امثال اینها را که از نظر شرعی مالیت ندارد، اینم به عنوان رشوه پرداخت بشه، میتونه مستاق رشوه باشه. و گاهی یه چیزی در عرف تو بازار مردم چه بسا براش ارزش اقتصادی قائل نباشن، ولی برای این فرد گیرنده موضوعیت داره، ارزش داره. فرض بفرمایید بنده یه عکس خانوادگی دارم که فقط به درد این آقای مثلا قاضی یا والی میخوره، چون از اقوام این هست، از اجداد این هست، از مرتبطین این هست. خب این عکس اگر من ببرم بازار کسی براش پولی نمیده، ولی برای این آقا جنبه فرهنگی و جنبه خانوادگی براش هست، آلبوم خانوادگیش رو میخواد مثلا تکمیل کنه، اینا میتونه مصداق رشوه باشه.
ممنون از شما آقای جواهری.
این تحریر محل بحث سهم تعیین کننده در تحقیق دارد. کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره. سرشان است که موضوع محل بحث یه واقعیت است. این واقعیت تو عالم تنها نیست. ما موجود معطل نداریم. اگر یه واقعیتی برای ما روشن شد، لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارناتی داره. این که می‌بینید یک فیلسوف ماهر یا یه ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
آجای فلاح‌زاده، با توجه این که خب روح حاکم بر این برنامه موضوع شناسی هست، آیا در این خصوص، یعنی در خصوص بحث رشوه، در مرکز موضوع شناسی پژوهش یا کار ویژه‌ای انجام شده یا نه؟ و اینکه آیا این امر، بحث رشوه، جزء موضوعات مستنبطه است یا غیر مستنبطه که به عرف واگذار شده؟
همچنان که از استاد جواهری هم اشاره فرمودن، اصل رشوه یک موضوع عرفی است. اتفاقا ما آیه صریحی در این مورد نداریم. ذیل آیه که اشاره به سحت شده است، روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام است که فرمودن، یعنی به اصطلاح رشوه رو اشاره فرمودن، و اونجا هم از باب عهد المصادیق است. و روایاتی هم که در این باب وارد شده است، غالبا به بیان حکم اون یا عذابش، عواقبش، اینا پرداخته شده است. لذا از موضوعات مستنبطه نیست. بله، موضوع عرفیست و مخصوصا در تشخیص مصادیق، اونم مصادیق مستحدثه روز که نمونه هاش رو در ادامه برنامه انشاءالله بهش خواهیم رسید که آیا اینا از نمونه مثلا رشوه هست نیست، همون حکم رو داره یا نداره، یا اگر مثلا اخذ رشوه غیر از زمان مالی موجب تعذیر بود، آیا این عمل هم همون حکم تعذیر رو داره نداره، ایناش باید بررسی بشه. نکته ای که اینجا باید بهش اشاره کنیم این است که نمیتونیم ما بگیم که فقهای بزرگوار موضوع شناسی نکرده اند. چرا؟ اتفاقا در کتب فقهی بسیاری از فقها به اصل مسئله شناخت موضوع رشوه پرداختن، مخصوصا از زمانی که شیخ اعظم انصاری با نوشتن کتاب مکاسب محرمه به موضوع رشوه پرداختن و ادله و احکامش رو بیان کردن، هم خود ایشون و هم مخصوصا محشرین، کسانی که بر این کتاب حاشیه زدن، شرح نوشتن، اونا هم به بررسی موضوع رشوه پرداختن. اما شاید بتونیم بگیم که با توجه به پیشینه این کار، باز مرکز موضوع شناسی احکام فقهی نیاز دید که به طور مستقل یه پژوهشی انجام بشود و مخصوصا به مصادیق روز هم بپردازد و بررسی اونها رو هم مورد اهتمام قرار بدهد، که این کار توسط یکی از همکاران مرکز موضوع شناسی، حضرت حجت الاسلام المسلمین علیزاده، همین عنوان رو کار کردن و تحت نام موضوع شناسی رشوه منتشر شده است که افرادی که علاقه مند باشن میتونن مراجعه کنن به سایت مرکز موضوع شناسی و این کتاب رو مطالعه کنن.
ممنون از شما جای فلاح‌زاده. با کسب اجازه از هر دو بزرگوار، یه فاصله کوتاهی بگیریم، استراحتی کنیم و برگردیم با ادامه سوالات در خدمتتون باشیم.
از فضل و پشتوانه علمی حوزه‌ای حد اکثر استفاده رو بکنیم. یعنی اینجا نباید گفت این چون موضوع حوزه به احکام کار داره ما به او احتیاجی نداریم. نه، احتیاج مبرمی وجود داره به فضل حوزه‌ای. یعنی این کار بدون فضل حوزه‌ای به جایی نخواهد رسید.
همراه شما عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه دین و زندگی، موضوع شناسی رشوه. آجوی جواهری، در سوال قبلی فرمودید که در واقع برخی از علما و فقها بحث رشوه رو محدود به حکم دادن و قضاوت کردن کردن، در مقابلش هم فرمودید که این توسعه داره و فقط محدود به قضاوت نیست. قائلین به بحث توسعه رشوه چه کسانی هستن و اون عزیزانی که محدودش کردن به بحث قضاوت چه دلیلی برای این محدودیت دارن؟
تعداد بسیاری از بزرگان قلمرو رشوه را خیلی فراتر از امر قضا مطرح کردن، مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه.
بله،
ایشون حتی رشوه قولی را هم قائله. گاهی رشوه با مال نیست، با گفتاره، گاهی با یک تأییدیه و امضاست. اگر فرض کنید یک کسی کاندید انتخابات باشه، یه شخص متنفذ نافذ الکلامی در اون شهر یا روستا وجود داشته باشه، خب این تأییدیه این فرد برای او از میلیون‌ها پول ارزش بیشتر داره. گاهی رشوه در قالب قول، تأیید، تبلیغ نمود پیدا میکنه، لذا ممکنه یه عینی را به عنوان رشوه بده، ممکنه یه منفعتی را به عنوان رشوه بده که فرض کنید این خونه را بشین اجاره نده، یا فرض کنید میام برات رنگامیزی میکنم، اتومبیلت را تعمیر میکنم، بنایی خونه تو انجام میده. گاهی در شکل انتفاع هست، گاهی در شکل قول هست، تبلیغات میکنه به نفع اون طرف. اشکال مختلفی میتونه داشته باشه. مرحوم سید در عروه ملاحظه بفرمایید، بسیاری از بزرگان دیگه، آیت الله جوادی آملی در بحث رشوه قائل به تعمیم هستند و خیلی از بزرگان که در همین تحقیق مربوط به رشوه در مرکز موضوع شناسی مطرح شده. اما یه دیم رشوه را منحصر میکنن به حوزه حکم.
بله.
اونها هم دو دسته میشن. یه دسته فقط در رابطه با حکم قاضی که رشوه بدن به قاضی برای صدور حکم به نفع دهنده رشوه. بعضی ها گفتن نه، دستگاه قضایی، حالا اگه خود قاضی هم نباشه به مدیر دفتر و منشی و مرتبطین هم بدن رشوه صدق میکنه. طبق تعریفی که ما داشتیم، حتی ممکنه رشوه به کارشناس، اون بخش خصوصی که موظف به خدمات عمومی است، یکیش همین وکیل، کارشناس، نسبت به اینها هم میتونه موضوع رشوه صدق بکنه. به هر حال بعضی ها در رابطه با شخص قاضی یا دائره قضایی و دستگاه قضایی این مسئله رو مطرح کردن، در حالی که هیچ انحصاری نداره و شامل همه عمال و کارگزاران حکومتی میشه و نه تنها کارگزاران حکومت، بلکه همه کسانی که مأمور به ارائه یک خدمت عمومی هستن. اما دلیلی که اون آقایون مطرح میکنن، یه روایتی است که حضرت میفرماید یا عمار و عمر رشا فالحکم، خطاب میکنه به عمار، میفرماید که رشوه در حکم فهوال فی حد شرک بالله یا فهوال کفر بالله. حالا تعبیر را من الان مردد هستم،
کفر، تعبیر کفر،
هم تعبیر شرک داریم هم تعبیر کفر داریم. ولی در این روایت خاص نمیدونم کدوماش هست. عرض کنم خدمتون که میگن چون در این بیان اومده که رشوه در حکم کفر و شرک بالله هست، لذا خواستن اختصاص را استفاده کنند. در حالی که اولا این قید چه بسا قید قالبی باشد، دلیل بر حصر نمیشه، چون در اون زمان ها نوعا رشوه در حوزه قضا و حکم و کارهای قضایی پرداخت میشده، اما این به معنی تعین رشوه در اونجا و اختصاص رشوه در اونجا نیست، انحصاری نداره. رشوه یک مفهوم عرفی داره که هم شامل باب قضا میشه هم شامل سایر ابواب، و لذا بحثی از رشوه را هم در کتاب القضا مطرح کردن. شاید یه جهتی هم که رشوه را به باب قضا اختصاص دادن طرح این بحث در کتاب القضا بوده، در حالی که همین بحث در مکاسب محرمه هم به طور مفصل و مستوفا مطرح شده. حتی استعمال رشوه مرحوم آقای خویی فرمودن در امر مباح هم در روایات اومده، رشوه میگیره که از منزلش منتقل بشه. فرض کنید یه کسی یه منزل سازمانی گرفته، میگه من یه چیزی میگیرم این منزل سازمانی را تخلیه کنم به تو بده. ممکنه این در یه شرایط حرام هم نباشه، ولی در روایت داریم فیرشوهو.
درست، ممنون.
پس رشوه اختصاص به حوزه قضا
نداره. بسیار عالی، ممنون از شما جای جواهری.
طرحی برای یک طرح کلی برای اینکه چند نوع کار باید انجام میگیره، چون آدم گاهی وارد یک کاری که میشه یه مسئله فرعی اونچنان ذهنش را میگیره و مشغول میشه که یادش میره اصلا هدف چی بود، یعنی اولویت ها فراموش میشه. خیال میکنم اگر چند نفر از کسانی که ذوق این کار را دارند اونا سعی کنن یه طرح کلانی برای کار موضوع شناسی طرحش را تهیه کنن، خود داشتن طرح این باعث میشه که آدم اولویت ها رو بیشتر توجه داشته باشه، تقدم و تأخر کارها رو بررسی کنه، اول از چه کاری شروع کنه که احتیاج به تکرار نداشته باشه، شیپور رو از دهن گشادش نزنه. ولی اینکه وقتی هم زیاد ببرند و اینا خیال میکنم اتلاف وقت نیست. داشتن طرح کلان برای هر کاری خودش یک مرحله اساسی است.
آقای فلاح‌زاده لطفا بفرمایید موضوع رشوه در کدوم یکی از مباحث فقهی مطرح شده و موضوع چه احکامی قرار میگیره؟
همینجا این نکته رو من اشاره کنم که ازش گستره مباحث فقهی فهمیده میشود. بسیاری از مطالبی که در کتابهای اخلاقی متعارف مطرح میشود جز مباحث فقهی است.
بله.
چون اخلاق اون مسائلی است که مربوط به روان آدمی و روح آدمی است، مثل اوصاف نفسانی. اما اون چی که مثل غیبت، تهمت، سخریه، تنابز بالالقاب و امثال اینها و حتی گاهی رشوه را هم تو اون کتاب ها میارن، اینا مباحث فقهیه. بنابراین باید جایگاهش رو در فقه جستجو کرد. اولا در مباحث قضا که آقا هم اشاره فرمودن، کتاب القضا از جمله مواردی که مطرح میشه که قاضی باید مواظبت کنه، مراقبت کنه، متوجه باشد که رشوه نگیرد و افرادی که سرکارشون با دستگاه قضا هست به قاضی و یا دستگاه قضا که اشاره فرمودن اهم است، وکیل هست، بازپرس هست، مثلا دادیار هست، امثال اینها رشوه ندهند. دومین جایگاهی که داره در بحث مکاسب محرمه هست، یعنی کسبها و درآمدهای حرام که اونجا هم فقها مفصل پرداختند. یکی از راه‌های کسب درآمد حرام از طریق رشوه است که خداوند هم در این گونه مبادلات فرموده است که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم، که اتفاقا یکی از مباحث هم این است که با رضایت مثلا پرداخت کرد آیا این اشکال برطرف میشه. مثل اینکه بعضی ها میگن آقا من با رضایت مثلا فلان مبلغی بهش دادم، میگه اشکالی داره، پول خودم خلاصه با رضایت بهش دادم. اینجا اون قید دیگری که قرآن ذکر کرده تجارت دانستن است که باید تأیید دین برش باشه. مثل اینکه ربا رو مثلا بگه طرف خودم با رضایت خودم بهش دادم، دین میگه آقا این تجارت نیست، این مورد تأیید دین نیست، صرفا رضایت کافی نیست، هم باید در مبادلات رضایت باشد هم تجارت باشد. لذا در بحث مکاسب محرمه هم بهش پرداخته شده است. در بحث زمان مالی با سادزاد که اگر کسی مثلا رشوه گرفت آیا ضامن هست یا نه، و بر فرض زمان که زمانم داره تکلیفش چیه؟ دقت فرمودید که حالا ممکنه دو صورت داشته باشه، یه وقت شخص از اموال شخصی خودش به طرف رشوه میدهد، یا وقت نه این مسئولی از بیت المال پرداخت کرده است که اینجا حکمش فرق میکنه، یعنی نسبت به زمان در مورد اموال شخصی ممکنه رضایت بعدی کفایت کند، اما نسبت به بیت المال به اموال عمومی رضایت به تنها کفایت نمی کنه. و ضمناً در بحث شرایط قاضی، شرایط مرجع تقلید، شرایط امام جماعت، شرایط شاهد بر به اسلام مسائل قضایی که عدالت مطرح است، اونجا فرمودن، هرچند فرمودن العدالت و ملکت و نفسانیه باعثتون علی التقوی و زاجرتون عن المعاصی، خود عدالت یه ملکه نفسانی است که انسان رو به تقوی وا می‌دارد و از معاصی باز می‌دارد. ولی نشانش رو گفتن که چجوری بفهمیم که طرف عادل هست یا نه، فرمودن ظاهرش این باشد که گناه کبیره انجام نمی‌دهد عالمن آمدن و اصرار بر گناهان صغیره ندارد. همونجا مطرح شده است و مواردی رو اتفاقا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریر الوسیله فهرستی آوردن در همون بحث عدالت امام جماعت که مطرح فرمودن، اونجا میگن که گناهان کبیره این هاست. گرچه حالا دیگه وارد بحث نمیشه که کدام هست یا نه، اونجا هم باز نسبت به گناه کبیره بودن رشوه بحث شده و برخی از بزرگان که کتاب‌های اخلاق رفتاری نوشتن مثل استاد بزرگ آیت الله شهید دستغیب رضوان الله تعالی علیه کتابی تحت همین عنوان دارن، گناهان کبیره. بله. اونجا هم بحث رشوه به تفصیل مطرح شده. برخی از بزرگان دیگر مستقلن کتاب‌های دارن گناه شناسی، اونجا هم باز به بحث رشوه پرداختن.
ممنون از شما جای فلاح زاده.
این کارش که سیاله در تمام فقه، در طهارت، تادیات و هر کتابی برسیم موضوع شناسی میخواهیم.
اما فکر میکنم شاید مهمترین سؤال بحث امروز مربوط میشه به مصادیق امروزی رشوه که معلوم بشه آیا اصلا اینها رشوه هست یا نه. عباراتی مثل پورسانت، اشانتیون، زیرمیزی، پول چای، اینها. حاج جواهری شما بفرمایید که با توجه به توضیحاتی که دادید این موارد واقعا مصادیق رشوه هستن یا خیر و حکمشون چیه؟
این مواردی که اشاره فرمودید در موارد مختلف متفاوته. اینجور نیست که ما بتونیم برای همه موارد یه نسخه بپیچیم و بگیم مصداق رشوه هستن. درست. نه، در بعضی از موارد میتونن مصداق رشوه قرار بگیرن و در بعضی از صور و حالات نمیتونن. رشوه را ما تعریف کردیم، اینه که چیزی را در قبال انجام کاری که جزء وظایف طرف هست شما پرداخت کنی تا اون کار را انجام نده، یا چیزی را که نباید انجام بده پول بش بدی یا امتیازی بش بدی یا سند مالی در اختیارش قرار بدی که اون کاری را که نباید انجام بده انجام بده، به حق یا به باطل. لازمم نیست حتما درخواست بکنه حکم به باطل بده، نه، ممکنه رشوه بده برای اینکه طرف زودتر حکم به حق را صادر کنه. حتی ممکنه شخص رشوه دهنده شخصا طرف دعوا هم نباشه، ذی نفع مستقیم نباشه. فرض بفرمایید دو تا جوان تو خانوادهش با هم مشکل دارن، اعصاب خانواده خورد شده، این چه بسا نیت خیرم داشته باشه، میگه آقا من رشوه میدم برید این حکم رو زودتر بگیرید، حالا میخواد طلاقش بده، میخواد نمیدونم محکومش بکنه، حاکمش بکنه، دنبال این که بر له یا بر علی حکم صادر بکنم نیست،
فقط برای که تکلیف،
فقط دنبال اینه که این کار رو جلو بندازه، تسریع بکنه، برای تقدیمش این پروانه رو زودتر صادر بکنه، یا برای تأخیرش میگه آقا جون این پرونده رو دو ماه به عقب بنداز رسیدگیش رو، اگر الان من محکوم بشم باید این مال رو بدم، حالا دو ماه دیرتر بدم در طول این دو ماه کلی ازش استفاده میکنم، در گردش اقتصادی مورد بهره برداری قرار میدم. هر شکلی که طرف میخواد یک خلافی را انجام بده و از روی قصد و علم و آگاهی هم این کار رو انجام میده. در حقیقت یک نیت سوی در اینجا وجود داره که دلش میخواد یک غایت نامطلوبی در اینجا محقق بشه.
بله.
این معنا و حقیقت رشوه است. البته عرض کردم در همه جا لزوماً غایت سو نیست، گاهی حتی انگیزه خیرخواهی هم وجود داره، ولی در این حال میتونه مصداق رشوه تلقی بشه. حالا در این مواردی که فرمودید، مثلا این پورسانت، خب این خود پورسانت رو باید بفهمیم یعنی چی، تعریفش کنیم. اگر منظور از پورسانت اون حق و حسابی باشه که فرض کنید یه مأمور خرید برای اینکه از این فروشگاه یا از این مرکز یا از این شرکت خرید کنه یه چیزی را بهش میده، درصدی را براش در نظر میگیرن، میگن اگر شما از ما جنس بخری ما اینقدر بد میدیم. خب این فرق میکنه، داخلی باشه خارجی باشه، تو قرارداد اومده باشه، آیا شخصی باشه دولتی باشه، این موارد نمیشه همه را یک کاسه بگیم مصداق رشوه است. اگر فرض کنید این مأمور خرید دولته، فرض کنید که از فلان سازمان اداری مأموریت داره که بره خرید انجام بده، میاد با این فروشنده تبانی میکنه، میگه آجون من میام از شما خرید میکنم، در ازایشم اینقدر باید به من بدی. اینجا میتونه مصداق رشوه باشه، که باز خود اینم شکلهای مختلف داره، گاهی 10% از مال خودش جدا میده، گاهی نه رو فاکتور میکشه و به گردن اداره و در حقیقت خریدار اصلی، اون ارگانی که خریدار اصلی هست میندازه. احکام فقهیش هم از نظر زمان و اینا متفاوت خواهد بود، ولی اینکه کلیت داشته باشه بگیم هر پورسانتی در هر شکل و قالبی رشوه است، ظاهرا این رو نتونیم بگیم.
درست.
اما اگر عنوان عرفی رشوه صادق نبود، معناش این نیست که اون مال حلاله. گاهی مصداق اکل مال به باطله، یعنی در حقیقت پولی را در مقابل هیچی میگیره.
بله.
بالاخره این پولی که میگیری باید در مقابل یا انجام یک کاری باشه، انجام یک خدمتی باشه. این که میاد پول را میگیرد در ازای چیه؟ در بعضی از موارد این پرسانت مصداق اکل مال به باطله و از اون جهت حرامه. لذا این نکته رو عنایت داشته باشید. اگر در یه موردی گفته شد این مصداق رشوه نیست، فرض بفرمایید زیر میزی در موردی مصداق رشوه نبود، آیا معناش اینه که حلاله؟ مصداق رشوه نبودن لازمش حکم بهلیت نیست. ممکنه مصداق رشوه نباشد، در این حال اکل مال به باطله. خب توی پزشک قرارداد بستی در بیمارستان، در این چارچوب
خدمت کنی،
چارچوب این قواعد و ضوابط خدمت ارائه بدی. خب اگر علاوه بر اون قرارداد بخوایی از خارج یه چیزی بگیری، این میشه زیرمیزی و اکل مال به باطله.
ده.
چون شما در مقابل اون عمل مزد را گرفتی.
بله.
ممکنه بگن آقا او حق و زحمه من کافی نبوده، این متمم حق و زحمه و تتمه حق و زحمه من هست. خب شما اونجا قرارداد بستید.
بله.
لذا رعایت قوانین و مقررات برای طرفینی که پای قرارداد را امضا کردن لازمه.
بله.
وقتی که شما با این بیمارستان یا با این مجموعه قراردادی را امضا کردی، تخلف از اون قرارداد یه نوع عهد شکنیه. پس گاهی ممکنه رشوه صدق نکند، ولی از حیث دیگر محکوم به حرمت باشه.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای جواهری و همچنین شما آقای فلاح‌زاده که وقتتون در اختیار این برنامه گذاشتید. تشکر میکنیم از شما شنوندگان محترمی که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم مباحثی که امروز مطرح شد برای شما مفید فایده بوده باشه و به سوالات ذهنی و شبهاتتون پاسخ داده شده باشه. اگر احیانا در خصوص این برنامه و دیگر برنامه‌های دین و زندگی سوال یا نظر و پیشنهادی دارین، میتونین با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف به شماره 329-10-551 و 329-10-552 تماس بگیرید و یا سوال و پیشنهادتون رو در قالب پیام کوتاه به سامانه 30553 ارسال بفرمایید. از این که با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. همه شما رو به خدای متعال میسپاریم. خدایا رو نگه